حس دلچسبی داره. یعنی واقعا این تو این فصل فصل سفد کردستان و سقز و به حال مناطق غرب کشوره که به نسبت اون مراکز کشور و شرق و جنوب کشور واقعا میتونم بگم هوای بهاری داره.
به به، بسیار عالی، خوش بگذره بهتون و ممنون. همیشه سلامت و خوب باشید، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ام کردستانا بخشمانا بخشتی جوانی خاکی ایرانا که و بندنه جگه آواتا نیوک دیمنه لمروش هواتا قوات چو چمت سر سوز و سر برز او یارو شاهو دل جنی تارز قوات چو چمت سر سوز و سر برز او یارو شاهو دل جنی تارز ام کردستانا بخشت مانا بخشت جوانی خاکی ایرانا کیو بندانه جگه آواتا نیوک دیمانه لمروش آواتا خلکی سرورزی و خاکی جوانی ناوی مشهورا با غربانی لسایر بریسانا و توانا یک دل و یک دن حیل میدانا اشتمان پاریس کار دین و ایمانی سرده پیناوی خدا و رگه قرآنی کشمان پاریس کار دین و ایمانی سند پناوی خدا و رگه قرآنی.
سیزده و سی و یک دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. و اما بریم به سراغ پرسش. تپه زیویه از نظر دوره زمانی با کدام یک از این محوطه‌ها هم دور است؟ یک، محوطه باستانی ربط. دو، تپه گیان نهاوند. سه، تپه حکمتان. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج، دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد و سی هزار پانصد و پنجاه و هشت. خانم فرخنده از دسفول گزینه دو رو انتخاب کردند. خانم هرمزی از چهارمحال بختیاری گزینه دو رو انتخاب کردند. آقای محسن ایرانپور از مبارک اصفهان گزینه سه. خب آقای مومنی، نکته دیگر رو از زبان شما بشنم.
بریم سراغ تپه باستانی حکمتانه که فکر میکنم که مردم بیشتر باهاش آشنا هستن و دربارش بیشتر شنیدن به نسبت حالا مثلا محوطه‌های دیگه مثل تپه زیویه یا محوطه باستانی ربط. به هر حال درباره این تپه وقتی که مطالعه می‌کنیم به دوره‌های تاریخی مثل دوره مادها، هخامنشی‌ها و تا ساسانیان برمی‌خوریم که آثار هر کدوم از این دوره‌ها در لایه‌های مشخص به خودشون کشف شده و میگن که اونجا پایتخت زمستانی و تابستانی مادها بوده و به نام دیاکو برمیخوریم در آثاری که اونجا کشف شده و همچنین پایتخت زمستانی کوروش هخامنشی هم بوده و البته داریوش هخامنشی هم اونجا کاخ باشکوهی رو بنا میکنه و آثار بسیار ارزشمندی هم در این محوطه به دست میاره.
سپاس از توضیحات شما آقای مومنی عزیز و حالا میخواییم بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن آن سوی تاریخ.
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. خسته نباشید، در خدمت شما هستیم.
سپاس.
سلامت باشیم. در گفتگو با شما فرصت و مجالیست که به طور تحلیلی به اتفاقها و وقایع جهان که مرتبط هستن با کشور عزیزمون نگاه بکنیم. امروز چه خبر آقای ساجدی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در این دنیای پرهیاهو، پرمشغله و پرسرصدای جنگ، روس‌ها اومدن طالبان رو به رسمیت شناختن. خیلی بعیده اگر فکر کنیم که این اتفاق تصادفی بوده. چرا روس‌ها طالبان رو به رسمیت می‌شناسن؟ ببینید، طالبان به شدت نیازمند مشروعیت هست که دنیا به رسمیت بشناسه. الان تو این شرایط روس‌ها دارن چند هدف رو دنبال می‌کنن. یعنی بهترین و طلایی‌ترین زمان است برای این اتفاق. اول اینکه شما میدونید که آسیای میانه حیات خلوت روسیه است، مثل آمریکای لاتین که از دست آمریکا است. پس بنابراین هر گونه تلاش داعش و گروه‌های تروریستی به زیان مسکو تموم میشه. بسیاری از کسانی که اخلال کردن در روند حوادث روسیه و بمب گذاشتن تاجیک‌های گرسنه و گشنه‌ای بودن که از طرف طالبان تغذیه می‌شدند.
بله.
پس بنابراین روس‌ها نیازمند یک جلوگیری ژئوپلیتیک هستن از طرف طالبان و نه ایدئولوژی. پس بنابراین اگر طالبان رو به رسمیت بشناسن، خود طالبان نوعی کنترل میکنه رفت و آمدها رو برای ورود به آسیای میانه. یک هدف. هدف دوم، شما میدونید که شرق تا افغانستان تقریبا غیر مستقیم در اختیار چینی‌ها هست و بنهار بهره‌برداری از فلزات بسیار گرانبهای تیتانیوم و لیتانیوم هستن که برای ساخت هواپیما و تراش ها بسیار مفید هست. خب روس ها خودشون یک رقیب جدی برای چین میدونن. اگر معتقدن که اونا دارن بهره برداری میکنن، چرا ما نباشیم؟ پس بنابراین یک درباغ سبزی هم به طالبانشون میدن که ما رو شما به رسمیت بشناسیم، ما هم بیایم سرمایه گذاری کنیم در این معادن افغانستان. این دو مورد. نکته سوم، موقعی که آمریکایی‌ها میان آقای احمد الشرع رو به رسمیت می‌شناسن، یک تروریست بلفسته جبهه النصره و مشروعیت بهش میدن، چرا روس‌ها با طالبان کار نکنن؟ با توجه به طالبان دولت اختیار دارن. پس ما میام طالبان رو به رسمیت می‌شناسیم، از این نظر میتونیم حضور جدی‌تری پیدا بکنیم در افغانستان. نکته چهارم، اگر روس‌ها بتونن یک کانال ارتباطی ریلی بیان شمال جنوب در افغانستان ایجاد کنن پس از سرمایه گذاری، به نوعی به آبهای دریای عمان و خلیج فارس راه پیدا میکنن. همین هم یک نوعی جاذبه داره برای رهبران طالبان که با روس ها روی خوش نشون میدن. نکته بعدی، ببینید روس ها در افغانستان میدانن که چهره طالبان چگونه هست. برای ترمیم این چهره نیازمند حضور دیپلماسی بیشتر هستن. همین که دفتر طالبان در مسکو گشایش پیدا بکنه، یک نوع مشروعیت سیاسی دادن به حضور طالبان هستن. پس در این شرایط روسا میتونن به چندین نوع بهره برداری برسن از درون افغانستان بدون اینکه حساسیت دنیا رو برانگیزن. بنابراین یک نوع آرامش و امنیت در شرق دور خودشون تولید میکنن، به اضافه سرمایه‌گذاری جدید و خلع نیروهای سرمایه‌گذار در افغانستان. روسیه از این نظر داره با افغانستان نزدیک میشه تا بتونه در حساب خودش دست بده.
بله، سپاسگزاریم از شما. و به هر حال اینقدر خبرها گاهی آدم رو متعجب میکنن، هرچند که یاد گرفتیم که خیلی هم متعجب نشیم، اما جهان هم شما بله دیگه ما رو متعجب بکنه. سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی.
ممنون آقای ساجدی عزیز، خدا حافظ. همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم و با این پرسش، تپه زیویه از نظر دوره زمانی با کدام یک از این محوطه‌ها که خدمتون عرض می‌کنم هم دور است؟ یک، محوطه باستانی ربط، دو، تپه گیان نهاوند، سه، تپه حکمتان. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه. خانم آقای رستمی گزینه ۳ رو انتخاب کردن آقای کریمی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای ابراهیم کابوسی از هشتگرد گزینه 2. خب آقای مومنی همراه شما است.
بریم به سراغ تپگیان نهاوند که آثاری که در اونجا کشف شده به حدود 6000 سال پیش، حتی تا 8000 سال پیش مربوط میشه و جالبه که آقای هرتسفلد که اولین بار اونجا کاوش کرد، بعدها که یه سری سفالهای منقوش اونجا پیدا کرد، میگفت که من نظیر و شبیه این رو قبلن توی بعضی از شهرها روی بساط دستفروش ها و عتیق فروش ها دیده بودم. به هر حال تمدنی که اونجا وجود داشته به نوعی با تمدن میان رودان و بین النهرین برابری می‌کرده و طبیعی است که وقتی که از تمدن بین النهرین یا میان رودان صحبت می‌کنیم با تمدن درخشان روبرو هستیم که نظیر اون رو در همین منطقه تپه گیان نهاوند هم شاهد بودیم.
بسیار. اگه فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده. اما واژه آتش‌بس در فرهنگ انسانی یعنی توقف گلوله‌ها، تنفس کودکان، امید مادران. اما وقتی آمریکا پشت میز مذاکرات باشه، آتش‌بس معناش عوض میشه. در بوسنی سال 1995 درست پس از اعلام آتش‌بس با چراغ سبز آمریکا و سکوت ناتو، بیش از 8000 مسلمان در سربرنیتسا قتل عام شدند. آمریکا که خودش رو پلیس جهان معرفی میکنه، همون روزها سرگرم تنظیم قواعد جنگ بود، نه متوقف کردن اون. امروز هم در غزه با عنوان آتش بس فرصت تجدید قوای رژیم صهیونیستی فراهم میشه. آمریکا همونجاست، پشت میز، با سلاح، با حمایت، با تصویب بسته های کمک نظامی. برای اطلاع بیشتر از این موضوع و بازخوانی جنایات آمریکا در دوران آتش بس هم کلام میشیم با حجت الاسلام کشوری، استاد دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. یه جمله‌ای درباره سیاست گفته میشه و میگن که اگه قرار بود که سیاست رو همه مردم بفهمند دیگه اسمش سیاست نبود. اما گاهی همین سیاستی که میگن که اگه قرار بود همه بفهمند دیگه سیاست نبود، اینقدر دیگه رو میشه و اینقدر در اون معیارهاش تکرار میشه که اتفاقا مردم عادی هم متوجهش هستن. از جمله همین حتی جوک ها یا لطیفه هایی که ساخته میشه درباره اینکه نوع رفتار آقای ترامپ، اینکه یک چیزی رو اراده میکنه و بعد یک کار دیگه میکنه و این دست از رفتارهایی که تکرار میشه، حالا در حوزه سیاست با همین رفتار هم روبرو هستیم. در
واقع واقعا آمریکا رفته.
بله، نمیشه خیلی اعتماد کرد. نظر شما چیست درباره اینکه واژه‌هایی مثل آتش بس که حالا این روزها در سپهر مثلا سیاسی آمریکا هم بخوایم دنبالش بگردیم؟
بله، آمریکا حیثیتش از بین رفته و نظم نوین جهانی هم که انشالله در حال شکل گیری هست و آمریکا در اون رو به افق بوده، همینو میرسونه. اینکه ما میگیم اسرائیل سگ زنجیری آمریکاست، به این معنی که واقعا میگیم زنجیریه، یعنی سگ رها شده نیست که خود آمریکا نتونه کنترلش کنه. دقیقاً اگر جای آتش بس میکنه و آمریکا هم دنبالش میفته که آتش بس باشه و بعدش خودش نقضه آتش بس میکنه، مثل اینکه بارها و بارها لبنان رو دیدید زدن.
بل.
یا ممکن هست، امکانش که هست دوباره به ایران حمله بکنه. همه اینها با اجازه آمریکاست، یعنی سگ زنجیریه به تمام معناست. خدا خیر بده برادران عزیزمون رو در یمن. یه جمله‌ای دارن رئیس جنبش انصار الله یمن به این مضمون که میگن که اگر کسی به آمریکا اعتماد بکنه از حمار احمق‌تر هست.
عجب.
شما رادیو فرهنگ هستید و از صاحب تبریزی یک حالا بیتی هست که میگه بر صلح و جنگ اهل جهان اعتماد نیست، چون صلح میکنند مهیای جنگ باش.
بله،
این در آموزه‌های دینیمون هم هست. با امیرالمومنین علیه السلام تو نامه 53 به مالک اشتر، تو احنامه معروف مالک اشتر میفرمند الحذر کل الحذر، بر حذر باش و آماده باش و حذر بکن همه حذر رو از دشمنت بعد از صلح، بعد از اینکه از در دوستی وارد شد. چرا؟ فان العدو ربما قاره و دشمن بعضی وقتا نزدیک میشه لگه طرف بلا به خاطر اینکه قافلگیر بکنه. بعد از اونجا این دستور رو میفرمند که فخذ بالحذر، تا میتونی احتیاط و دقت رو پیشه بکن.
بله.
و تهم فی ذالک حسن الظن، متهم بکن اگه خوشگمان هستی، خوشگمانی رو متهم بکن. وقتی شما با دشمنی طرف هستید که بارها و بارها به قول شما دیگه رسوای عالم شده که نقض آتش بس میکنه، در دوران آتش بس حمله میکنه، لذا باید تمام حواس رو جلب کرد. شهیستد یه جمله‌ای دارن میفرمان که هرگز نپندارید پیروزی حق الهی شماست. نه، این چنین نیست. پیروزی به اندازه‌ای حق طبیعی شماست که شرایط عینی اونو بر اساس سنت های تاریخ که خداوند در جهان وضع کرده فراهم بکنید.
یعنی
اگه شما از این درس نگیرید، از تاریخ درس نگیرید، از شرایط عینی که لازم هست برای پیروزی در همین دوران، در دورانی که مثلا حالا توقف حملات برای خودمون دارم عرض میکنم،
بله،
درس نگیریم،
بله،
واقعا ممکنه خدایی نکرده غافلگیر بشیم.
امیدوارم که درس بگیریم و به خصوص رخدادهای تلخ، فکر میکنم که مثل داروی تلخ،
بله،
هرچند که اذیت میکنه اما به هر حال اثر معجزه‌گری و دواگری هم داره. خیلی متشکرم از حضورتون. فردوسی هم البته یه مصرعی داره توی خود شاهنامه، یه جایی میگه که ز چپ آوازه افکند و از راست شد. این دیگه مسئله‌ایه که کسانی یه چیزی نشون میدن ولی یه کار دیگه ای میکنن. از شما سپاسگزارم برای حضورتون.
زنده باشین.
سپاس از شما حجت الاسلام کشوری عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند شه به استقرار خودش را ادامه بده؟ در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد، اونا سنت های الهی است. سنت یعنی قانون. یکی از این قوانین اینه، هر کسی که خدا رو نصرت کنه خدا او رو نصرت میکنه. اگر طریقی که شما دارید میرید نصرت خدا، یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ارزش های الهی، اگر تو این جهت حرکت بکنید پیروز خواهید شد. خدا شما رو کمک کنه.
سیزده و 47 دقیقه، اینجا رادیو فرهنگ، سرزمین من. تپه زیویه از نظر دوره زمانی با کدام یک از این محوطه ها هم دور است؟ یک، محوطه باستانی ربط. دو، تپه گیان نهاوند. سه، تپه حکمتان.
باش کنان
جزابیت رو شهر گزینه دو. جزابیت گزینه سه. سلام، سرزمین من گزینه دو. خدا حافظ.
سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه دو رو انتخاب میکنم. ممنونم برنامه خوبتون.
خب بازم پیامک های شما. آقای جوادی اصل از تهران گزینه 3 رو انتخاب کردند، آقای ذوالفقاری گزینه 2 رو انتخاب کردند و خانم حق پرست از آذربایجان شرقی هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. بریم به سراغ صفحه پایانی.
امروز در تاریخ سرزمین من.
همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت.
ممنونم.
خیلی متشکریم. امروز 28 تیر شنونده شما هستیم.
من تاستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که تجار و اصناف تهران در سفارت بریتانیا بسنشینیشون رو آغاز کردن. بعد از این که فقهای تهران به قم مهاجرت کردن، هم در واقع حرکتی که به مهاجرت کبرا معروف شد، عده‌ای از تجار تهران به ریاست حاج محمد تقی بنکدار به سفارت مراجعه کردن و از اونها پرسیدن که اگر اونها وارد سفارت بشن باشون برخوردی میشه یا نه، و اونها در واقع یک جواب ممتنعی دادن و این رو هم به بر در واقع این کردن که مزاحمتی براشون ایجاد نمیشه. و آیت الله سید عبدالله بهبهانی هم در واقع موقعی که ازش پرسیده بودن در مورد، ایشون به روایتی موافقت خودشون رو اعلام کردن و به این ترتیب در گروه های مختلفی تجار و اصناف تهران وارد سفارت باغ ییلاقی سفارت بریتانیا در قلهک شدند. که در این که چرا چنین اتفاق افتاد، خب گفته میشه که شهر در دست نیروهای نظامی بود، فقها به خارج از تهران مهاجرت کرده بودند و مردم در مقابل حکومت ظالم یک و تنها مونده بودند و بی پناه. تا 14,000 تن گفته شده که وارد باغ ییلاقی سفارت شدند و کم کم هر صنفی برای خودش چادر تعبیه دید، دیگهای غذا فراهم شدند و جالب اینجاست که هر صنفی هم شعاری برای خودش انتخاب کرد و میدونیم که در واقع پایان این بسنشینی به در واقع مشروطه منجر شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1331 که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در پاسخ بیانیه احمد قوام که مخالفان رو تهدید به مجازات کرده بود و میشه گفت که بیانیه قوام به نوعی مخاطبش آیت الله کاشانی بود که او رو با عنوان ارتجاع سیاه نواخته بود. آیت الله کاشانی دو بیانیه داد یا اعلامیه اولش خطاب به سربازان وطن و افسران عزیز بود که در اون گفته بود امروز جنگ و جدال بین دو صف حق و باطل هست و احمد قوام میخواد برای جاه طلبی هاش و برگشتن انگلیسی ها در واقع اقدامات رو انجام بده و شما در واقع عامل او نشید. و اعلامیه دومش خطاب به ملت ایران بود که در اون اونها رو مکلف کرده بود که علیه استعمار و مزدوران اونها به پا خیزن و ذلت رو به اونها تحمیل کنن. و نکته جالب اینجاست که احمد قوام همون اعلامیه‌ای که در واقع کشتیبان را سیاستی دیگر آمد از رادیو پخش شد، اما اعلامیه آیت الله کاشانی در یک وضعیت غیر رسمی دهان به دهان و یا خود برگاه اون دست به دست گشت و تأثیری که اعلامیه های آیت الله کاشانی گذاشت پیش از اون بیانیه در واقع قوام بود. بیانیه قوام بیشتر مردم رو عصبانی کرد و اونها رو علیه او شوران. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1333 که در گذشت آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القطاع هستش. ایشون متولد محله عماره نجف بودن، فرزند آیت الله شیخ علی و نوی آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع. در 10 سالگی وارد حوزه علمیه نجف شدن و بسیار مستعد بودن. در 15 سالگی کتاب العبقات الانبریه رو درباره خاندان خودشون نوشتن. ایشون شاگرد آخوم الله محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود، اما به استاد دومش یعنی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی علاقه بیشتری داشت و اون رو میشه از در واقع خاطراتشون که تحت عنوان عقود حیاتی که با عنوان بند سرگذشت هم ترجمه شده، این رو از این خاطرات فهمیدش. به شاگردان ایشون میشه آیت الله سید محسن حکیم، شیخ محمد جواد مغنی و سید علی قاضی طباطبایی اشاره کرد. آثار متعددی دارن مثل اصل شیعه و اصولها، الآیات البینات که در رد وهابیت و بابیت و بهائیت و مادیون هست، مقتل الحسین، و ایشون آثار اجتماعی هم داشت از جمله کتابخانه مدرسه کاشف القطاع و احیای مدرسه معتمد. ایشون از در واقع منادیان وحدت اسلامی بودن و در واقع پرچمداران مخالفت با اسرائیل، و در سفری که به ایران داشتن در کرند نزدیکی در شهر کنه نزدیکی کرمانشاه از دنیا رفتن، پیکر ایشون به نجف منتقل شد و در وادی سلام به خاک سپرده شد.
یک دقیقه زمان داریم بفهم.
و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1359 که در گذشت استاد جلال الدین همایی هستش. ایشون متولد پاقلعه اصفهان بودن، فرزند ابوالقاسم محمد نصیر که متخلص بودن به طرب و نوی همای شیرازی، تحصیلاتشون رو در ادبیات فارسی و عربی انجام دادن و در حوزه علوم دینی هم تحصیل کردن و از کسانی شیخ مرتضی آشتونی اجازه روایت داشت و از شیخ محمد حسین فشارکی اجازه اجتهاد و شاگردان برجسته حاج آقا رحیم ارباب بودن. ایشون به استخدام وزارت فرهنگ در من در تبریز اصفهان و تهران تدریس کردم و نهایت در دانشگاه تهران و بعد از بازنشستگی همچنان به فعالیت‌های علمی و ادبی خودشون ادامه دادن، جزو به فرهنگستان ایران و همکار مؤسسه ده خدا بودن. ایشون در مجلات متعددی مثل در واقع ارمغان، تعلیم و تربیت، سخن مقاله میشن و آثار ایشون هم تألیفی هست و هم تصحیحی که از جمله آثار خیامی نامه، غزالی نامه و تصوف در اسلام.
بله، سپاسگزاریم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی.
سپاس از شما اصفهانی عزیز، تا فردا. خدا
خدا نگهدار.
اما امروز این پرسش رو مطرح کردیم که تپه زیویه از نظر دوره زمانی با کدام محوطه باستانی همدوره است. پاسخ رو بشنویم از زبان جناب آقای مومنی.
بله، همون ابتدای برنامه در شرحی که درباره هر کدام از این گزینه‌ها گفتم اشاره کردم که تپه قلعه زیویه و تپه زیویه در واقع با محوطه باستانی ربط همدوره هستند، برای دوره مانایی‌ها هستند و اون دو گزینه دیگه یعنی تپه باستانی حکمتانه و تپه گیان نهاوند مربوط به دوره ماتا. اما یه نکته‌ای هم که میخوام از فرصت استفاده بکنم و خیلی سریع بگم این که بعد از اینکه هرتسفلد در تپه گیان نهاوند کاوش‌های انجام داد، موزه لوور گریشمند رو هم فرستاد و او هم سالها اونجا کاوش کرد و آثار بسیار ارزشمندی رو به دست آورد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون آقای مومنی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا رأس ساعت 13، خداحافظ.